شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران از حسن روحانی خواست به قولهای خود در زمینه آزادی‌های مدنی عمل کند. نیروهای امنیتی اسپانیا 8 عضو یک گروه مرتبط با القاعده را دستگیر کردند. و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر جامعه جهانی را از فروش گلوله های حاوی گاز اشک‌آور به ترکیه برحذر داشت. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواست به قول‌های خود در زمینه آزادی‌های مدنی عمل کند. آقای روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گفته بود نه تنها این انجمن بلکه باید بقیه را فعال کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران پس از انتخابات خرداد سال 1388 خورشیدی به دستور دادستانی بسته شد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کرد که سخنان آقای روحانی به تغییر رویه در قبال رسانه‌های مستقل در ایران تبدیل شود. از دیگر سو خانه مطبوعات ایران نیز در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که در دولت آینده گردش آزاد اطلاعات، تحمل نقد و استقبال از شفافیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری شده که در دولت حسن روحانی شرایطی فراهم شود که وضعیت حرفه‌ای اهالی رسانه بهبود یابد و نقش مطبوعات و رسانه‌ها در نظارت بر امور و نمایندگی کردن افکار عمومی بیشتر شود. نیروهای امنیتی اسپانیا بامداد روز جمعه 8 عضو یک شبکه مرتبط با گروه تروریستی القاعده در شمال آفریقا را دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای این شبکه که مظنون به اعزام ده‌ها شبه نظامی به سوریه هستند، در کیوتا، بخشی از سرزمین اسپانیا در شمال آفریقا، بازداشت شدند. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که این شبکه با گروه‌های تروریستی در سوریه در ارتباط بوده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از جامعه جهانی خواست تا از فروش گلوله‌های حاوی گاز اشک‌آور به ترکیه خودداری کند. به نوشته روزنامه حریت، این سازمان بین‌المللی حقوق بشری می‌گوید در تظاهرات روزهای گذشته در ترکیه تعداد زیادی از ناحیه سر هدف گلوله‌های گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی قرار گرفتند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر این اقدام پلیس ترکیه را ناقض قوانین بین‌المللی دانست. و سرانجام این که کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و کنفدراسیون اتحادیه‌های مترقی ترکیه نیز با انتشار بیانیه مشترکی از آنچه سرکوب خشونتبار تظاهرکنندگان در میدان تقسیم استانبول در ترکیه نامیدند انتقاد کردند. این تو کنفدراسیون خواستار آزادی تمامی بازداشتگان، لغو اتهام‌های وارد شده به آنان و مجازات عاملان این برخورد شدند. در اعتراض‌ها و تظاهرات هفته اخیر در ترکیه حدود 4 تن کشته و بیش از 7800 تن زخمی شدند. همچنین بیش از 1500 نفر بازداشت شدند. اما در ادامه بیش از این شما رو منتظر نمی‌گذارم و شما در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم به صورت زنده از همین استودیو با اجرای همکار خوبم نیوشا بقراتی خواهید بود.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش
بی خوده. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر بنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سف سف 42 سف 2 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران، در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه همراهید با برنامه زنده و مستقیم رادیو فردا که خطوط تلفنش رو در اختیار شما قرار میده تا ارتباط مستقیم داشته باشید با استودیو خبر. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده ساعت ششم.
باید سانتریفیوژ بچرخه ولی کشور هم باید بچرخه.
عدالت سیاسی آزاد باید کرد.
یه حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه.
هفته گذشته در همین ساعت و دقایق میلیون‌ها ایرانی می‌رفتند تا نام انتخابی خودشون رو برای هفتمین رئیس جمهور تاریخ ایران روی برگه‌های رأی‌گیری بنویسند و به صندوق‌های وزارت کشور بسپارند. صندوق‌هایی که یک بار در سال 88 ارقام و آمار اعلام شده از اونها ماشه یکی از بزرگترین جنبش‌های اعتراضی رو چکونده بود. انتخابات 92 هم در فضایی که بسیاری از هواداران اصلاحات و تحول خواهان دچار یأس و ناامیدی بودند کلید خورده بود. رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط شورای نگهبان در هفته‌های منتهی به رأی‌گیری هم البته کمکی به تغییر این فضا نکرد. در نهایت با کنارگیری محمد رضا عارف کاندیدای اصلاح طلب، حسن روحانی به عنوان نامزدی که به گفته خودش جریان اعتدالگرا رو نمایندگی می کرد با پشتیبانی چهره‌های میانه رو اصلاح طلب به عنوان تنها نماینده این جناح وارد صحنه شد. از سوی دیگر محافظه‌کاران هم که تلاششون برای ائتلاف با شکست مواجه شده بود با 5 کاندیدا پا به گود رقابت گذاشتند. هرچند وزارت کشور اعلام کرده بود که شمارش آرا در این دوره با سرعت بیشتری نسبت به سال 88، یعنی قاعدتاً کمتر از 2 ساعت انجام خواهد شد، اما عملاً اعلام نتایج قطعی نزدیک به 24 ساعت بعد از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری صورت گرفت. 24 ساعتی که همراه شد با گمان زنی‌های مختلف و رنگارنگ. به هر تقدیر اما شامگاه شنبه وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پشت تریبون صدا و سیما رفت تا نتیجه‌ای رو که برای بسیاری از تحلیلگران غیر مترقبه به نظر می رسید اعلام کنه. حسن روحانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی از نزدیکترین یاران سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی و همجناح استراتژیک اصلاح طلبان در این انتخابات با 50.7 مجموع آرا برنده رقابت فشرده ریاست جمهوری 1392 اعلام شد. نامزدی که به گفته خودش نمایندگی ولایت فقیه رو سالها در شورا بر عهده داشته و سوی دیگر میان روی رو به توصیف خودش مشی مسیر سیاسیش قرار داده. حالا با انبوهی از انتظارات این نماینده روبرو شده که از سوی تحول خواهان به سمت اون نشان رفته که به ثمر نشستنش تنها شاید صبر طلب کنه و نظاره رویدادهای پیش رو. 00420221122454. امروز در ساعت ششم میخواییم به وعده ها و انتظارها در پیوند با حسن روحانی و ریاست جمهوریش بپردازیم. به نظر شما انتظارات تا چه سقفی واقع گرایانه خواهد بود و سقف مطالبات تحول خواهان تا کجا میتونه جامعه واقعیت به خودش بپوشه؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. ایمیل ما هم مثل همیشه به روی شما بازه. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شما هست. اگر رادیو فردا رو تایپ بکنید در مرورگر فیسبوکتون میتونید به اون برسید. پس تکرار میکنم یک بار دیگه، 6@radiofarda.com، 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم آقای اصغر رمضان‌پور من رو همراهی میکنه از لندن، تحلیلگر سیاسی و معاون وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی. به شما سلام میکنم آقای رمضان‌پور عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام، من هم به شما سلام میکنم و ممنونم از دعوت شما و از اینکه همراه شنوندگان خوب رادیو فردا هستید.
درود بر شما آقای رمضان پور عزیز. اجازه بدید از ابتدای ماجرا شروع بکنیم. چی شد اونطور که به نظر میرسید کل اون چه که از رأی شورای نگهبان برمی اومد این بود که کلیت نظام شاید با کاندیداتوری آقای اکبر هاشمی رفسنجانی چندان موافق نبوده. به هر حال ایشون به عنوان یکی از بلند پایه ترین چهره های تاریخ جمهوری اسلامی ایران رد صلاحیت شد، ولی بعد میبینیم که نه تنها حسن روحانی صلاحیتش تایید شد به عنوان نزدیکترین یار و همفکر سیاسی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی از دوران جنگ 8 ساله به این سو، بلکه بر کرسی ریاست جمهوری آینده ایران هم قرار بشینه. شما چطور این رو میبینید؟ نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران رو چطور برآورد میکنید؟
من فکر میکنم که رهبر جمهوری اسلامی ایران در آخرین روزهای پیش از انتخابات شاید این رو آخرین روزها رو به نشانه اون صحبتی میگم که قبل از انتخابات آقای خامنه‌ای کرد و تقریبا از همه ایرانیان، حتی به تعبیر خودش کسانی که مخالفین نظام هستند در خارج از کشور، هم خواست رأی بدن و در واقع یک بار دیگه اطمینان داد به صحت رأی شماری. به نظر من این پاسخی بود به تحولاتی که در یکی دو هفته پیش از اون سرعت گرفت. بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی، نگرانی درباره شرکت نکردن در انتخابات بارا گرفت، اما اطلاف اصلاح طلبان و میان رو به تازهی در ایران ایجاد کرد و من فکر میکنم یک فرق دیگه که مهم بود در این که حکومت ایران این نتیجه رسید که من بده به رأی شماری سالم، این بود که اون برنامه‌ای رو که برای انتخابات پیش بینی کرده بود از ماها پیش از طریق آوردن ائتلاف مورد نظر خودش با ترکیب سیستمی آقای بهتر بگیم
آقای رمضان پور عزیز، صدای شما خیلی قطع و وصل میشه متاسفانه، صدای شما رو خوب نمیشنویم ما. امکان داره یه مقداری جاتون عوض؟ الان صدای من میشنوید آقای رمضان؟
الان بهتر.
الان بهتر. الان صدای شما رو بهتر میشنویم. بله بفرمایید.
به هر حال داشتم میگفتم که اون
ائتلاف اصولگرایی
خامنه‌ای در مورد انتخابات و بعد هم اون ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و از همه شدن ائتلاف نزدیکی به رهبری در دست آوردن در واقع می سبب شد تا ما شاهد یک انتخاب نسبتاً سالم از نظر شمارش آرا باشیم که به هر حال این تحول بزرگ رو برای ایران رقم زد در هفته گذشته.
آقای رمضان پور، هنوز سوال من سر جای خودش باقی هست، این که چطور به نظر شما وقتی که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شده، البته خب دلیل رد صلاحیتشون به طور رسمی کهولت سن اعلام شده، ولی خب بسیاری از منتقدان میگن که مشی سیاسی ایشون و مواضعی که در انتخابات 88 گرفته بودن دلیل اصلی بوده. به هر حال وقتی آقای رفسنجانی چطور رد صلاحیت شده، آقای روحانی که نزدیکترین شخص به آقای رفسنجانی در طول شاید 30 سال گذشته بوده، اجازه پیدا میکنه که نه تنها کاندیدا بشه بلکه روی کرسی ریاست جمهوری بنشینه، بر کرسی ریاست جمهوری آینده ایران؟
من فکر میکنم این دو، هاشمی رفسنجانی و روحانی، اگرچه ممکنه در جهت‌گیری کلی سیاسی یک تلقی بشن، قابل مقایسه.
خب متاسفانه ما مجدداً، آقای رمضان پور عزیز صدای شما خیلی خیلی بد میرسه به ما. من اگر که موافق هستید از دوستانم در اتاق فرمان خواهش میکنم که با شما صحبت بکنم یه مقداری و این مشکل رو شاید بتونیم به یه شکلی رفع بکنیم. حالا ادامه این پاسخ شما رو در ادامه برنامه خواهیم شنید. یکی دوتا از شنونده ها رو فعلا بگیریم. دوستان اتاق فرمان، اگر که امکان داره براتون با آقای رمضان پور مسئله تکنیکی تلفن رو حل بکنید تا ما بتونیم از صحبت های ایشون استفاده بکنیم. 00420221122454 شماره تلفن ما هست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، امروز درباره وعده های انتخاباتی آقای روحانی و سطح مطالباتی که احتمالاً تحول خواهان ایران دارند از ایشون صحبت میکنیم. به نظر شما تا کجا این سقف مطالبات میتونه واقع گرایانه باشه و اساساً به نظر شما یعنی در واقع افق آینده ریاست جمهوری و تصمیم گیری های مربوط به اون در ایران رو چطور برآورد میکنید؟ 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هست. بریم شنونده اول رو بگیریم، آقای احمدی از کرمان. سلام میکنم به شما آقای احمدی عزیز، ممنونم که همراه ما هستید.
سلام عرض میکنم
درود بر شما. شما چطور برآورد میکنید کل اتفاق ریاست جمهوری آقای حسن روحانی رو؟
ببینید آقای بخراتی، من خدا رو شکر میکنم که این انتخابات ضربه بود تو دهن کسایی که سال 88 جرزنی کردن و تو خیابون اومدن و اون افتضاحات بار آوردن. انتخابات تو ایران همیشه آزاد بوده. من میخوام بگم چطور اگر یه اصلاح طلب یا نزدیک به اصلاح طلبان رو کار بیاد انتخابات آزاده، ولی اگر دکتر احمدی نژاد یا یه اصولگرا رو کار بیاد جرزنی شده یا تقلب شده یا انتخابات مشکل داشته. این باید سبزی ها واقعا به خودشون یه نهیبی بزنن و به خودشون برگردن و ببینن چطور سال 88 اون ضربات مهلک و کشور و نظام وارد آوردن. آقای روحانی هم به حساب قصد نداره که بیاد رو کار و افتضاحات دوره اصلاح طلبی رو دوباره سرپا کنه. ایشون اومده که بگیره مملکت رو سر سامونی بده و جایی که واقعا مشکل دارن مشکلاتش رو رفع کنه. قرار نیست که با آمدن آقای روحانی یک دوره مثل دوره آقای خاتمی دوباره درست بشه و من فکر میکنم این آقایون خانوم هایی که بیشتر به عنوان سبزی ها نهضت سبزی ها روی کار اومدن و دارن سر صدا میکنن، این سر صدا علکی هست چون ایشون نماینده اعتدال اعتدالگرایی و نماینده اصلاح طلبی یا نمیدونم این قشر سبزی اینا نیست که بخواد بیا رو کار و خواسته های اونا رو سرسامو. ایشون
آقای احمدی عزیز،
ملت ایران، من خودم آدمی بودم به ایشون رأی دادم.
خب ببینید، حالا قضاوت در مورد اینکه آقای روحانی چه کار میکنه و چه خط مشی رو دنبال میکنه بهتر که آدم به آینده موکول بکنه، ببینیم که به هر حال آینده خودش ثابت میکنه که چه اتفاقی قرار بیفته و چه خطی رو ایشون دنبال میکنه. اما به هر حال از اونجایی که گروه های اصلاح طلب، چهره های شاخص اصلاح طلب پشت سر آقای روحانی قرار گرفتن و آقای روحانی به شکلی کاملا مشهود در برابر چهره های اصولگرا در انتخابات قرار گرفت، به نظر شما نباید نتیجه گیری کرد که ایشون میخواد تغییری در وضع موجود که به هر حال نتیجه یک پارچگی قدرت در دست اصولگرا هست ایجاد بکنه؟
ببینید آقای بهراتی، یکی از دلایلی که آقای روحانی رأی آورد این چند پارگی اصولگرا بود که ایشون رأی آورد و دوم از اون آیت الله هاشمی رفسنجانی آدم اصلاح طلبی نیست که بخوان، ایشون اعتدالگراست و به جناح اصولگرا و اصلاح طلب تمایل داره. تو جناح اصولگرا هم خیلی طرفدار ایشون هستن که ما بخوایم اسمم ببریم میتونیم اسم ببریم. ایشون اصلاح طلب نیست که از آقای روحانی حمایت کرده و اینو به اسم اصلاح طلبات تمام کنیم این پیروزی رو. این
آقای خاتمی چطور؟
و کسانی که میخوان عقلانیت رو کار بیاد.
آقای خاتمی چطور؟
عقلانیت سرسامون بگیر.
آقای احمدی عزیز، حمایت آقای خاتمی چطور از ایشون؟
بالاخره ایشون بله حمایت کردن، ما اصلا نفی نمی کنیم این چیزا، ولی
و البته احزاب اصلاح طلب احزاب اصلاح طلب از جمله حزب مشارکت.
بله من قبول دارم که ایشون حمایت کردن، ولی اصولگرا هم شما نگاه کنید کم رأی نیاوردن، رأی تقریبا نصف نصف شده.
بسیار.
و من میخواستم بگم به خاطر بیشتر دلیل حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که ایشون رأی آورد و مردم میخواستم که نقش رو به اصطلاح اصلاح طلب رو کار بیار و نقش اصولگرا.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای احمدی عزیز.
بیاد که وسط رو بگیره.
متشکرم از شما آقای احمدی عزیز که از کرمان ما رو همراهی کردید. شنونده بعدی رو بگیریم ببینیم نظرش در مورد صحبت‌ها و در واقع رؤوسی که این شنونده اون مطرح کرد چی هست. بیژن از ایران رو روی خط داریم. سلام می‌کنم به شما آقای بیژن عزیز.
سلام.
درود بر شما.
سلام آقای بغراتی، همچنین مهمان ساعت ششم.
درود بر شما بیژن عزیز. شما صحبت‌های آقای احمدی رو از کرمان شنیدید؟
بله. حالا من یک دیدگاه دیگه دارم، یه جور دیگه براشون
بفرمایید. بفرمایید
آقای دولتی، اگر آقای خامنه‌ای بزرگواری کنن، حمایت کنن آقای روحانی را، در کارشون هیچ کارشکنی نکنن، میشود امیدوار شد دولت روحانی موفق شده است. تا اندازه آرزوهای این ملت بدبخت اسیر برآورده شده است. در ضمن آقای روحانی، هیچ ابزاری در دست ندارند بخواهم در برابر اون جناح تمامیت خواب بیشتن، چون اونها پول دارن، قدرت دارن، سپاه دارن، بسیج دارن، گروه های فشار دارن، همون گروه های فشاری که در زمان خاتمی ماشین جهانگردان را سنگسار کردن. بگید جهانگردی در ایران از رونق افتاد، ولی اگر خامنه‌ای و کمک آقای روحانی بیاین جلو اون نیروهای بازدارنده بیستن، نیروهای بازدارنده بیستن، افکار عمومی هم درباره آقای خامنه‌ای عوض خواهد شد. نباید دلشون خوش باشد که نیروهای فشار بگویند جانم فدای رهبر. اگر به طرف نیروهای مدنی بیاین، من هم که آلمانگرا هستم میگم جانم فدای رهبر، اون موقع ارزش دارد. ولی آقای بغراتی، این حرف ها که گفتم شاید رویایی بیش نباشد. تا کنون هیچ کدام از تمامیت خواهان با مردم نپیوستند. اونها همه چیز دارن. حالا آقای روحانی چی دارن؟ روحانی پشتیبانی نزدیک 80% مردم آگاه را دارن. اون روز در تمام روستاها ما همه صحبت میکنیم، میبینیم تمام روستان از دموکراسی، از جامعه مدنی حرف میزنن. این خیلی امیدوار کننده است. اونها قدرت دارن، ما هم نیروی شگرف مدنی داریم، کارگران، ستمدیدگان، محرومان از همه مهمتر. تاریخی که به عقب برمیگردد تا این 4 سال که آقای روحانی هستند زمان خیلی خوبی می باشد. ما می توانیم در این مدت تمام خواسته های مدنی را به دست بیاریم.
ممنونم از شما آقای بیژن عزیز، متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید. و یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم با شماره 00420221122454 و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای رمضان‌پور، که ارتباطمون فکر می‌کنم اونطوری که دوستانم در اتاق فرمان میگن وضعیت بهتری داره الان و راحت‌تر می‌تونیم با ایشون صحبت بکنیم. صحبتی که بیژن گفتش جز سوال‌هایی بود که می‌خواستم از آقای رمضان‌پور بپرسم، یعنی در واقع وضعیت رهبری و موازنه قدرتی که وجود داره در حال حاضر در ایران. سیامک از هلند رو هم بگیریم و برگردیم. سیامک عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما آقای بخراتی عزیز. ولی من اول اجازه بدین جواب اون شنونده اولتون که گفت چرا وقتی که اونا به انتخاب میرسن اونجوری حرف میزنن، اون دومی به انتخاب میرسن اونجوری. اون کشتاری که بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد توسط رژیم ایران صورت گرفت، اون دلیل اون چیزیه که مردم گفتن، یعنی گفتن این شکلی، این جواب ایشونه. بعد شادی که الان مردم کردن به خاطر اینکه انتخابش واقعی بود، خب ببین که شادی کردن در مقابل انتخاب واقعیشون. بعد من اینو میخوام بگم آقای بغراتی، من اول تبریک میگم به خاطر این انتخابات واقعا بدون تقلب که مردم شاد کرد. ولی چیزی که آقای بغراتی به نظر من در ایران باید تثبیت بشه و به اصطلاح مشخص بشه که باید به چه صورت باشه، دخالت های آقای خامنه‌ای هست در امور ریاست جمهوری. این که آقای روحانی بشه، یا ما حتی اگر احتیاجی نداره که ضریب هوشی یک نفر واقعا فوق‌العاده سوپر باشه بذاریمش به عنوان رئیس جمهوری ایران، همین که آقای خامنه‌ای حد و حدود دخالت‌هاشون مشخص باشه، یعنی اونو بذارن توی چارچوب، یک آدم معمولی مثل من و شما هم که اگه بذارن رئیس جمهور و خط مشخص باشه که باید چی کار بکنه، مطمئن باشه مملکت پیش میره و اون هدفی که مردم آرزوشون رو دارن میرسه.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که از هلند صحبت کردید با ما و نظرت خودتون رو با برنامه خودتون با برنامه ساعت ششم در میون گذاشتی. شماره ما هست 00420221122454. ششت رادیو فردا .com آدرس ما. آقای رمضان‌پور، در مورد همین مسئله که هم بیژن از ایران بهش اشاره کرد، هم هلند از هلند سیامک، یکی از دوستان دیگرمون به ششت@radiofarda.com ایمیل زده و نوشته که همه ما به خوبی به یاد می‌آوریم که در دوران 8 ساله خاتمی، همین که تصمیم می‌گرفته می‌شد که به رهبری برمی‌خورد، فردایش بود که کفن پوش‌ها می‌ریختن در خیابان و خاتمی مجبور بود از تصمیمش عقب نشینی کند. حالا ما منتظریم که همین که روحانی تصمیمی بگیرد که رهبری با آن مخالف باشد، منتظر کفن‌پوش‌ها باشیم که بریزند در خیابان و روحانی مجبور به عقب نشینی بشود. ولی من به روحانی پیشنهاد می‌کنم به اتکای آرای 18 میلیونی خودش مثل احمدی نژاد روی موازش بایستد که ما پشتش ایستاده ایم. به 6@radiofarda.com نوشته حسین از ایران. آقای رمضان‌پور، بحث همه این دوستان ما تداخل حوزه‌های رهبری و ریاست جمهوری هست. به نظر شما چالشی که پیش روی حسن روحانی، اساساً بذار اینجوری بپرسم، آیا چالشی پیش روی آقای حسن روحانی به نظر شما وجود داره در قبال ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی و یا احتمالاً مثلا مداخلاتی بخواد صورت بگیره از بالادست ریاست جمهوری؟
به نظر من مهمترین چالش آقای روحانی همین هست که چجوری بتونه رابطش رو با رهبر جمهوری اسلامی به طور خاص و در درجه بعد بعضی از نهادهای نظارتی نزدیک به او، مثل در حال حاضر وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به طور کلی و به طور خاص سازمان بازرسی، بتونه هماهنگ بکنه. برای اینکه همه این نهادها تقریبا تنظیم شدن بر اساس همون سیاستهایی که پیش از انتخابات از جانب آقای خامنه‌ای مورد تایید قرار گرفته بود و حالا این رأی مردم نشون میده که اون سیاست‌ها به طور عمیق مورد انتقاد واقع شده و خب طبیعیه که آقای روحانی باید اول این مشکل رو حل بکنه و در رأس همه مسئله اینکه اختلاف نظر خودش رو با رهبری جمهوری اسلامی بر سر مسئله برنامه اتمی و نحوه گفتگو با غرب و بعد نحوه ادامه کار غنی‌سازی یا هر برنامه دیگه که مورد توافق هست و بعد هم در زمینه اقتصادی. من برمیگردم به سوالی که شما اول برنامه مطرح کردید که چطور حاکمیت ایران آقای هاشمی رفتگاری رو بر نمیتابه ولی به آقای روحانی رضایت میده. به نظر من دلیلش این هست که آقای هاشمی رفسنجانی از آنچنان نفوذ و عمق در واقع نفوذ اجتماعی و سیاسی و حتی از نظر بین المللی برخورداره که برای حاکمیت جمهوری اسلامی تقریبا کنترل اون در چارچوبی که مورد نظر آقای خامنه‌ای بسیار سخته و تقریبا در نظام کلی سیاسی ایران تا پیش از ماجرای انتخابات سال 88 و جنبش سبز در واقع یک دوگانه حاکم وجود داشت که آقای خامنه‌ای بود و آقای هاشمی رفسنجانی و بعد این در چند سال اخیر مورد تردید قرار گرفت و به در واقع یک حاکمیت بلا منازع آقای خامنه‌ای رسید. الان من فکر میکنم اگرچه آقای خامنه‌ای نمیخواد دوباره آقای هاشمی رفسنجانی اون وزن قبلی رو پیدا بکنه و به همین دلیل هم به نظر من وزارت اطلاعات زیر نظر او به شورای نگهبان اجازه تایید صلاحیتش رو نداد، ولی با آقای روحانی به این دلیل موافقه که به هر حال وزن آقای روحانی کاملا مشخصه که یک وزن محدودی هست و میشه با او به عنوان از موضع کسی که فقط مسئولیت اجرای کشور رو داره گفتگو کرد، ولی اگر آقای هاشمی رفسنجانی می اومد مسئولیت های او قطعا فراتر از فقط مسئولیت اجرایی کشور بود از نظر سیاسی. بنابراین من فکر میکنم حالا آقای خامنه‌ای و آقای روحانی میتونن در یک موقعیت نسبتا معقول با همدیگه بر سر بعضی از موارد توافق بکنن. دلیل این که میتونن توافق بکنن اینه که به نظر من اونا میتونن روی یک وزن اجتماعی خاص که مورد توافقشون هست توافق بکنن. من تایید میکنم نظر اون شنونده ای رو که فکر میکنم از کرمان تماس میگرفت اگر اشتباه نکنم، که میگفت که آقای روحانی فقط نماینده اصلاح طلبان نیست. بله. فقط نماینده اصلاح طلبان نیست، بلکه نماینده همه خواستهایی که اصلاح طلبان داشتن نیست. به این معنا منظورم هست، نمیخوام این کار بکنم حمایت و فعالیت اصلاح طلبان رو، منتها میخوام بگم که اون خواستهایی که بیشتر مردم رو به میدان آورد، خواستهای معتدل اجتماعی مثل حل مسائل اقتصادی، مثل حل مسئله تحریم ها، مثل حل مسئله بنبست در سیاست خارجی و خارج کردن ایران از انزوا، حل مسئله بیکاری، چرخهای تولید رو به جریان در آوردن، یعنی موضوعاتی که میشه تا حدی بین اعتدالگر بین اصولگراها و اصلاح طلبها و میانه روها یک قدر مشترکی برای اون پیدا کرد و ممکنه بعضی از خواسته های سیاسی اصلاح طلبان و خواسته های فرهنگی اونها، اگرچه اونها هم اهمیت خودشو داره، ولی هنوز برای بسیار از کسانی که با آقای روحانی رأی دادن به نظر من در اولویت نیست و اونها هم خیلی حاضر نیستن که آقای روحانی وارد جدالی بشه با کسانی در حاکمیت که باعث بشه که نتونه اون برنامه‌های ضروری تر خودش رو انجام بده. بنابراین میخوام بگم که نقش آقای روحانی در این که بتونه یک موازنه برقرار بکنه بین خواسته هایی که از اون هست و توافقی که میتونه با لایه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی داشته باشه خیلی اهمیت داره در توانایی دولت او در ماه‌های آینده.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز که امروز همراهی می‌کنید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. باز هم آقای رمضان‌پور در این مورد سوال هستش، در مورد اینکه به عنوان مثال رهبری جمهوری اسلامی تا چه حد احتمال داره در فضای فعلی انعطاف به خرج بده در برابر خواستایی که حتما از کانون، حتی اگر خود آقای حسن روحانی هم به اصطلاح خیلی نمایندگی نکنه به طور کامل همونجوری که شما میگید به درستی جناح اصلاح طلب رو، ولی از کانال‌های اصلاح طلب، از کانال آقای هاشمی رفسنجانی به هر حال حتما مطالباتی مطرح خواهد شد از طرف آقای روحانی، اینکه آقای خامنه‌ای تا چه حد الان انعطاف میتونه به خرج بده یا به خرج خواهد داد گمان زنی داشته باشیم در آینده. در ادامه برنامه در مورد این مسائل میخوام از شما بشنوم، اما اگر اجازه بدید باز هم بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا و چند نفر نظرشون رو بشنویم و برگردیم. برای ما آقای محمد مرادی از مشهد نوشته در مورد آقای روحانی فعلا باید گفت که تمام این صحبت‌ها باد هواست، باید ببینیم در عمل چقدر رهبری بهش آزادی عمل میده تا در کشور تغییر ایجاد بکنه. این رو هم بدانید که زمانی که رهبر و سپاه به چنین قدرتی نرسیده بودند خاتمی نتوانست کار زیادی بکند، چه برسد به الان. 6@radiofarda.com آدرس ماست و در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظرتون رو بنویسید. امین از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221122454. امین عزیز به شما سلام میکنم. امین جان صدای منو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان داریم امین رو روی خط قطع شده. خب سیروس از اصفهان رو بگیریم فعلا، حالا تا ببینیم امین هستش روی خط یا نه. سیروس از اصفهان روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای سیروس عزیز.
با عرض سلام خدمت شما آقای بغدادی و مهمان بزرگوار همکاران ارجمندتون.
درود بر شما آقای سیروس عزیز. شما بله صدای شما رو میشنویم. شما چطور میبینید وضعیت فعلی آقای روحانی رو و سطح مطالباتی که مطرح میشه با وعده هایی که ایشون داده با واقعیتی که فضای سیاسی ایران داره؟
آقای بغدادی من به نظرم میرسه که رئیس جمهوری در کل در ایران در اصول هیچ تغییری نمیتونه ایجاد بکنه. عنوان تدارکاتی که در دوره خاتمی با آقای خاتمی داده می شد و بعدها به ریاست جمهوری بعدی هم داده شد به نظر من نسبت به جایی بود و حتی سخنرانی چند یک قبل آقای خاتمی داشتن، نمیدونم در جریان هستی یا نه، که فرمانده آیت الله خامنه‌ای فرمودن که اجازه بدید و کمک دهید تا دولت جدید امور خودش رو اجرا کنه. همین نشان دهنده همین مورده که به هر حال مشکلاتی بوده و هست.
پس شما فکر نمی‌کنید هیچ تحولی یا تغییر مسیر عمده‌ای در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایجاد بشه با ریاست جمهوری آقای روحانی؟
در کلیات و اصول بعید می‌دونم اتفاق خاصی بیفته. در جزئیات خب چرا ممکنه اتفاقاتی بیفته. یه صحبت دیگه جهگاه ما داریم.
خب شما اجازه بدید من اجازه میدید سیروس شما یه سوالی ازتون بکنم. شما میگید که رئیس جمهور تدارکات چیه؟ یعنی اینکه تصمیم گیرنده اصلی رهبر جمهوری اسلامیه، درسته؟
در اصول
اصلی. خب آقای روحانی ببینید ببینید آقای روحانی در صحبتهایی که پیش از انتخابات داشت به کرات از سیاستهای فعلی اتمی ایران انتقاد کرد به شدت و گفتش که این سیاست ها باید تغییر عمده درش ایجاد بشه. این در حالیه که ما میبینیم آقای خامنه‌ای در این حال از سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی در حال حاضر به شدت دفاع می‌کنه هر جایی که دستش برسه. پس اگر واقعا رهبر به طور مشخص تصمیم گیرنده است، چرا اصلا گذاشت اصلا روحانی رئیس جمهور بشه؟ با توصیفات شما ایشون این قدرت رو داره که بگه که نه حسن روحانی رو رد صلاحیت بکنید یا آرایش رو نشمرید؟
اون شرایط سیاسی جامعه و اون فشاری که در جامعه بود اجازه نمیداد. یعنی اگر یک اتفاقی میافتاد و یک کسی مثل آقای روحانی نهایتاً به عنوان حالا اصلاح طلب یا هر چیز دیگه بخوایم از صندوق در نمیومد، خیلی مشکلات بعدی زیادتر بود و به قول خودشون نمیدونم حماسه چی سیاسیشون به اصطلاح عمل نمیشد. نظرم میاد کار
ممنونم از شما، متشکرم سیروس عزیز، ممنونم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم ببینیم نظر کوروش از لندن چیه. پیش از اون برای ما نیما ایمیلی زده به 6@radiofarda.com و نوشته آقای حسن روحانی هم در واقع هم فکر هست با سیروس، میگه آقای حسن روحانی هم کاری از دستش بر نمیاد و کاری هم نمیتونه بکنه، خودمون باید برای خودمون کاری انجام بدیم. در دولت اصلاحات که واقعا هم اصلاح طلب بودند، قتل‌های زنجیره‌ای روی داد و بیشترین بسته شدن روزنامه‌ها در همین دولت اتفاق افتاد. اینجور آدم‌ها فقط برای بیمه کردن جمهوری اسلامی میآیند و بس. نظر متفاوتی داره آقای جعفرزاده از استان گلستان، به 6@radiofarda.com ایمیل زده و نوشته به نظر من با انتخاب آقای روحانی جنبش سبز و اصلاحات دوباره جان گرفت و مردم دوباره روحیه گرفتند و حمایت آقایان خاتمی و رفسنجانی از آقای روحانی نشان دهنده این است که مردم در جهتی که اصولگرایان میخواهند حرکت نکردند، مردم جلوتر از آنها حرکت میکنند. 6@radiofarda.com. شنونده بعدی که روی خط میاریم کوروش هست از لندن. سلام میکنم به شما آقای کوروش عزیز، ممنونم که ما رو انتخاب میکنید.
بله، درود بر شما آقای محترم و مهمان عزیزتون آقای بقراتی.
درود بر شما،
که خوب و سلامت.
متشکرم از شما آقای کوروش عزیز. شما برداشتتون چی هست از بله بفرمایید.
اولا من جواب اون هموطن عزیزمون رو بدم که فرمودن انتخابات آزاد. این انتخابات شما میدونید آزاد نبوده. این آقای روحانی نماینده همه مردم نبودن. شورای نگهبان داریم، تعداد خصوصی رو از خود نظام انتخاب میکنه و مردم حق انتخابشون تعیین همون 6 تا یا 5 تا یا 4 تایی که شورای نگهبان تعیین میکنه. پس انتخابات آزاد نیست. اینو خواستم اول چیز
بله.
کنم.
بفرمایید ادامه صحبتاتون هم میشنویم. بله.
اصلا یه سوالی که اینجا من از آقای رمضان پور میخواستم بکنم، این نظام اصلا اصلاح پذیر هست یا نیست؟ سوال اصلی شما باید باشه این نظام اصلاح پذیر هست یا نیست؟
پرزه بدین همینو بپرسن.
ما داریم که شورای نگهبان رو داره، مجلس خبرگان رو داره، رئیس جمهور هیچ دخالتی تو وزارت دادگستری نمیتونه بکنه، هیچ دخالتی در وزارت اطلاعات نمیتونه بکنه. صدای سیمای ایران شیشتون در اختیار آقای ولایت فقیه هست، وزارت امور خارجه زیر دست آقای همین ولایت فقیه هست. هر رئیس جمهور اونجا چی کار است؟ من از شما میپرسم، آقای رمضانپور میپرسم.
بسیار خوب، ارزو بدین از آقای رمضانپور همین سوال رو بپرسیم، در میون بگذاریم باشون. فقط بعد از اینکه بابک رو از مشهد هم گرفتیم، به خاطر اینکه مدت زیادی هست پشت خط منتظر هستش، بابک عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید. پیش از اینکه صدای بابک رو بشنویم یک بار دیگه شماره تلفن رو برای شما اگر که میخواید تماس بگیرید با برنامه تکرار بکنم، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. میتونید همین الان گوشی رو بردارید و صحبت کنید با استودیو خبر رادیو فردا، صحبت کنید به طور زنده در برنامه ساعت ششم، نظرتون رو بگید در مورد انتخاب آقای روحانی به سمت ریاست جمهوری آینده ایران. بابک عزیز درود بر شما.
درود بر شما. بفرمایید
بابک عزیز، میخواستم ببینم که شما در حال حاضر با توجه به اینکه آقای روحانی به ریاست جمهوری آینده ایران در واقع انتخاب شده، تا چه حد فکر میکنید که رهبر جمهوری اسلامی از خودش انعطاف به خرج خواهد داد در برابر مواضع احتمالاً اصلاحی که آقای روحانی بخواد بگیره؟
ببینید جناب بقراتی، من تحولات اجتماعی رو منتصب به افراد نمی کنم. یعنی در این زمینه ها هم که یک بار دیگه عرض کردم، یه دانش نظری هم لازم هست. قبل از اینکه ما حوادث رویه‌ای رو ببینیم. این منتسب کردن تحولات اجتماعی به افراد نمونه همون توهمات تاریخی هستی که ما داشتیم که یک قدرت فوق العاده‌ای در جایی هست و همه چیز رو داره تعیین می‌کنه. همون اصطلاح معروف کارکار انگلیسا بود. من آنچه که پیش آمد در جریان حرکت یک ملت می‌بینم، حرکت یک ملت به سوی بلوغ. رأیی که با آقای روحانی داده شد نه بر خلاف کسی بود، نه بر ضد کسی بود، نه به نفع کسی بود. دیدیم که چه سنجیدگی از طرف ملت ابراز شد. اینه در نظر بگیره، من ملت رو که میگم هدفم گروه خاصی نیست. از سیستم رهبری شما بگیریم و دو بفرمی اصلا سیستم رهبری تا سپاه و تا بسیج و تا اصلاح طلب و تا همه مردمی که توی سرک میدارن زندگی میکنند و یه ملت هست و در رویداد اخیر این ملت سنجیدگی از خودش بروز داد. همه یه جوانه که قابل تقدیره و این در گذر از اون مسائل سال 88 اتفاق افتاد. این حوادث سال 88 یک حوادث توده‌ای بود که خب انجام شد و دیدیم یه مرحله گذاره، یعنی ملت گذشت از اون بررسی.
متاسفانه مثل این که دوستان از دست دادیم اتاق فرمان، از دست دادیم تماس بابک رو. خب بابک عزیز ممنونم از این که با ما صحبت کردی. متاسفانه تلفن قطع شد و امکان ادامه این مکالمه وجود نداره، ولی فکر میکنم که به هر حال اصل کلام بابک رو خوشبختانه ما گرفتیم. 00420221122454 شماره تلفن ما هست در این برنامه. آقای رمضانپور، به طور مشخص یک سوال داشت کوروش از لندن، اگر اشتباه نکردم. بله کوروش از لندن از شما، این که اساساً چقدر این نظام با ساختار و چارچوب فعلیش اصلاح پذیره. حالا بخوایم حتی اگر آقای حسن روحانی رو هم بخوایم یک اصلاح طلب بدونیم، که حتی ایشون خودش هیچ وقت چنین تعریفی رو برای خودش قائل نشده، سوال کوروش از شما این بوده، میخواین پاسخ بدیم بهش؟
من فکر میکنم که تجربه نشون داده که اگر ما این سوال رو که تا چه حد نظام اصلاح پذیر هست یه قدری دقیق ترش بکنیم. ببینید اگر منظور ما ساختار حقوقی نظامه، این که ولایت فقیه اون بالا هست، این که شورای نگهبان امکان انتخابات عادلانه و منصفانه رو محدود کرده، این که زنان نمیتونن در انتخابات شرکت کنن، محدودیت ها و و نظایر اون که در قانون اساسی هست، اینها اصلاح شدنش منوط به تغییر قانون اساسیه. ولی مسئله اینه که ما در مورد اصلاح فقط قانون اساسی حرف نمیزنیم، ما در مورد اصلاح شرایط کشور حرف میزنیم. من فکر میکنم همین نظام با همین قانون ثابت در طول 30 سال گذشته شرایط متفاوتی داشته که الان از نظر مردم به بعضی از دوره ها میگن بهتره، به بعضی از دوره ها میگن بدتره. من فکر میکنم اگر اصلاح پذیر رو به این معنا بپذیریم که ممکنه که شرایط زندگی کردن در همین حکومت هم با وجود همه محدودیت‌هایی که داره، که ممکن از نظر من به عنوان مخالف این قانون اساسی و به مخالف سیستم مثلا حکومت دینی قابل پذیرش نباشه، ولی به هر حال همین شرایطی که مردم دارن زندگی میکنن به نظر من قابل اصلاح هست که بهتر بشه. نمونه خیلی روشنش هم همینه که رهبری یه حکومتی که میتونه با تقلب مسیر رو پیش ببره، وقتی میبینه که یه حرکت اجتماعی هست که گسترده است و کار رو ممکنه سخت بکنه، تن میده به یک شمارش آرای در واقع آزادانه. من تایید میکنم این حرف بابک رو، این دوستی که داشت میگفت که مهمتر از افراد تحولات اجتماعی هست. ببینید الان شما در همین برنامه ساعت ششم این امکان رو فراهم آوردید که من نظرات کسانی رو بشنوم که از ایران حرف میزنم و انقدر این دوستانی که صحبت تماس میگیرن دقیق و هوشمندانه صحبت میکنن که آدم احساس امیدواری بهش دست میده که وقتی چنین آگاهی اجتماعی هست، به هر حال اونهایی هم که بر کشور حکومت میکنن مجبورن یک چیزایی رو در نظر بگیرن. مثلا الان شما داریم میگیم که یه دوست دیگه گفت که رئیس جمهور هیچ کار است و رهبر مثلا خودش باید در مورد همه چیز دستبین بگیره. این به یک معنا درسته، ولی از اون طرف هم هست که خود رهبر هم اینجوری نیست که دستش باز باشه در همه چیز. همین روز گذشته من تحلیل رو خوندم از یکی از برجسته‌ترین صاحب نظرهای تحولات روابط بین‌الملل در آمریکا و اون کاملا این نظر رو توضیح میده که فکر میکنه که این تحولی که از نظر انتخاباتی در ایران افتاده دقیقا همون مسیریه که دولت آقای اوباما هم همین رو میخواد. یعنی دولت آقای اوباما هم مایل بود که در این اتفاقات در این انتخابات اتفاق بیفته که یک دولت معقولتری و متعادلتری نسبت به دولت آقای احمدی نژاد و اون سیاستهای اون دوره بر سر کار بیاد تا آمریکا بتونه مسیر گفتگوی خودش رو پیش ببره. همه اینا نشون میده که اتفاقاتی میفته مثل همین مسائل بین المللی، مثل تغییر موضع روسیه در مورد مسئله سوریه، که قدرت عمل حتی حکومت ایران رو هم که متکی است به پول و نفت و اینها خودرایی، اون رو هم محدود میکنه. بنابراین نباید کاملا رئیس جمهور رو دست بسته دید، به این دلیل که هم شرایط اجتماعی، هم نیروهای مدنی و هم شرایط بین المللی و اقتصادی میتونه در جاهایی رهبر جمهور اسلامی رو وادار بکنه که در مورد بسیاری از مسائل اساسی به توافقاتی برسه که به نفع قدرت اجرایی و به نفع مردم خواهد.
بله، ممنونم از شما آقای رمضانپور عزیز. بدون معطلی بریم شنونده بعدی رو بگیریم تا بعدش بپردازیم یه مقداری حالا به اینکه گمانه‌زنی درباره اینکه آقای روحانی تا چه حد احتمال داره با توجه به شناختی که خودتون دارید آقای رمضانپور عزیز، چقدر احتمال داره که نزدیک بشه به مطالبات اصلاح طلبان، حالا در جنبه‌های از جنبه‌های مختلف بخوایم بهش نگاه بکنیم به عنوان حالا یک سیاستمدار، یک دیپلمات شناخته شده آقای روحانی. بریم شنونده بعدی رو بگیریم از نروژ. شماره تلفن ما دوستان 00420221122454. اگر میخواید زنده و مستقیم صحبت بکنید با مخاطبان رادیو فردا، میتونید این شماره رو بگیرید و وصل بشید به استودیو خبر ما در شهر پراگ. آقای علی از نروژ رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز.
درود بر شما آقای بقراطی گرامی و بر مهمان گرامیتون و همچنین شنوندگان رادیو فردا.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید آقای علی در مورد کل اتفاق انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری آینده ایران؟ به نظرتون تغییر جهتی در کلیت نظام هست یا خیر؟
من آقای بقراطی قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ مشخص بدم، اولا بر یک نکته تاکید بکنم که به گمان من حتی اگر اصلاح طلبان هم فراخوان شرکت نمی‌دادند و آقای روحانی هم حضور نداشت در انتخابات، باز هم 40-50% از دارندگان حق رأی در ایران بنا به تجربه در انتخابات شرکت می‌کردند، چرا که مردم ایران فعلا افق روشن‌تری را متأسفانه در برابر خودشون نمی‌بینن. پس این دوستان اصلاح طلب این رو خیلی به حساب خودشون نذارن به گمان من. اما در پاسخ به پرسش شما، نکاتی رو که میشه به سر مطرح کرد اینه که به اعتقاد من، همینطور که دوستان شنونده پیش از من هم به درستی بهش اشاره کردن، ما شاهد یک تحول کلان در سیاست‌های جمهوری اسلامی نخواهیم بود و تا هنگامی که این نظام در واقع تن به یک اصلاح ساختاری، آن هم تحت یک فشار نیرومند اجتماعی نده و تا هنگامی که دوستان اصلاح طلب ما به این نتیجه نرسن که شرکت در انتخابات در چهارچوب قانون اساسی موجود و نظم حقوقی موجود در واقع پاسخگو نیست، به گمان من شاهد تحول کلانی نخواهیم بود. اما اینکه آقای علی خامنه‌ای و در واقع شرکاش در قدرت، یعنی هسته مرکزی قدرت، دست به چنین عقب نشینی زده، چون بدون این عقب نشینی اساسا ممکن نبود که آقای روحانی به ریاست جمهوری برسه. برای من اینکه هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی دست به عقب نشینی تاکتیکی زده به سه دلیل عمده است: یکی گسترش شکاف‌های درون هیئت حاکمه و جنگ قدرت میان جناح‌های گوناگونه، دوم فشار بین المللی فزاینده و از جمله تحریم های فلج کننده اقتصادیه، و سوم گسترش نارضایتی های عمومی در جامعه هست که منجر به یک عقب نشینی تاکتیکی شبیه به دوم خرداد شده. در جزئیات قطعا اینجا و اونجا تاثیر خواهد داشت، اما ما شاهد تحولاتی در سیاست های کلان جمهوری اسلامی نخواهیم بود.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که اینقدر دقیق و در چارچوب و کلاس شده نظرت خودتون رو برای ما گفتید. از کشور نروژ صحبت میکنیم با علی. برای ما یکی از شنوندگانمون، اسمشون رو اگر پیدا بکنم، آقای صمد برای ما نوشته: درصد بسیار بزرگی از مردم ایران درک نسبتاً کمی از برنامه‌های اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی قابل انتظار از ریاست جمهوری روحانی دارن. نتیجه این که انتخاب روحانی مخالفت آشکار با رهبری و سیاستگزاران بیت است. یکی دیگه از شنونده هامون هم یه برای ما پیامی داده و خواسته بود که اسمشو من کامل بخونم. آقای عاشق حسین هست ایشون. من اشتباه گفته بودم، مثل اینکه حسین گفته که من حسین خالی نیستم. به هر حال اسم ایشون رو من کامل گفتم که یه وقت تکدری دلگیری پیش نیاد. آقای محمد علی از بناب روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای محمد علی عزیز.
الو، سلام علیکم و رحمت الله. من شما خسته نباشید.
ممنونم از شما دوست عزیزم. میخواستم نظرشون بفهمم.
آقای از کرمان زنگ زده بود، میگفت انتخابات آزاد، اله بله اصلا انتخابات آزاد نیست، اینا یه بازار انتخاب کرده بودن، ما مجبور شدیم یکیشو انتخاب کنیم.
حالا در مورد این قضیه که انتخاب کردید نظرتون چیه؟ حالا به نظر شما از همین غذایی که به قول خودتون از فهرست محدود غذاها انتخاب کردید نظرتون چیه؟
نظرم هیچی، میگرم کار های فرستش دیگه، این فقط مملکت رو یه خورده دیگه بیمه کرد، فقط هم
بیمه کرد. بسیار خوب، ممنونم از شما.
ادامه یافته یک کاری نمیتونه بکنه، همه کار دفتر از دستور دفتر میده، فرمان دفتر میده، فقط مثل این که چطور بگم، بعد چند سال میگه هایی تدارکاتچی بیشتر نبودم، فقط همین ارزه ندارن که بیان بگن آه ما این ابل مملکت، رئیس جمهور مخ مملکت، مغز مملکت، ما فقط گرفتار شدیم، بستر شدیم به خدا، این همه مکافات، مشکلات، گرفتاری، هر کدوم میاد فقط الکی شعار میده دیگه. آید وقتی
ممنونم از شما دوست عزیزم، متشکرم که شما هم نظر خودتون رو، دیدگاهتون رو با ما در میون گذاشتید. محمد علی عزیز از بناب. یک بار دیگه برگردیم به اسکاندیناوی، بریم امیر رو از سوئد بگیریم. سلام میکنم به شما امیر عزیز.
سلام علیکم، خسته نباشید.
درود بر شما. نظر شما رو هم بشنویم در باره انتخاب آقای روحانی.
من بیشتر همین مردم ایران متاسفانه بعد این 30 چند سال حکومت اسلامی رو دیدن، الان هم یه آقای اومده که روحانیه، خودش هم اسمش هم روحانیه، خودش هم روحانیه. بعضی آدم مذهبی شما انتظار نداشته باشید، متاسفانه چه بخواد چه نخواد در یه سیر حرکت میکنه که فقط مذهبیون دوست دارن برن. و این خودتون ببینی، حالا سنی ها، ارمنی ها، کلمی ها، هر دینی که در ایران باشه درات دستبسته کشتنشون اونجا، فقط شیعیان ها، یعنی نمیتونه که ایران در
خوشبین نیست.
و ایشون هم نمیتونه کاری جز این مسائلی که رهبر میخواد بکنه. و متاسفانه اونم دیده در این سالها چیه، بعد ایران عقب افتاده. ترکیه رو نگاه کرده، اون کشورهایی که پیشرفت کردن از ایران میبینه دیگه. متاسفانه باز نمیخوان، چشماشون رو بستن، نمیشه با این
ممنونم از شما. متشکرم از شما. متشکرم از شما امیر عزیز از سوئد که با ما صحبت کردید. آقای رمضانپور، خب امیر از سوئد میگفتش که انتظاری اساسا نباید داشت و اتفاقی نمیفته. یکی دیگه از شنونده های ما برامون ایمیل زده، مهدی، نوشته که به نظر من آقای روحانی به وعده های خود فقط در چارچوب تصمیم و برنامه رهبری عمل خواهد کرد و ابدا به دنبال مسائل اصلی مثل آزادی رهبران جنبش سبز نخواهد بود. یکی دیگه از شنونده های ما برامون نوشته که دوستمون آقای حمید برامون نوشته به shesh@radiofarda.com که من خودم رأی ندادم ولی با آینده خوشبینم، با انتخاب آقای روحانی، آقای رفسنجانی و خاتمی دوباره احیا شدند، امیدوارم کشور از این بنبست نجات پیدا بکند. در صفحه فیسبوکمون هم دوستان میتونید نظر بنویسید. آقای رمضانپور، در مورد این میخواستم صحبت بکنم و بپرسم ازتون که با توجه به این صحبتایی که از شنونده ها میشنویم، ما تا چه حد شما حدس میزنید که آقای روحانی میتونه به مطالبات اصلاح طلبان نزدیک بشه؟ آیا مثلا آزادی رهبران مخالفان 88 میتونه جز دستور کار آقای روحانی باشه؟ در اون حد به نظر شما پیش میره؟
من به تلاش آقای روحانی به سه دلیل بسیار امیدوارم. اول به این دلیل که به هر حال یک حمایت اجتماعی جدی از آقای روحانی الان وجود داره و اونها خواسته های خودشون رو فعالانه دارن مطرح میکنن، چه به زبان آقای روحانی بیاد چه به زبان آقای روحانی نیاد، مقامات کشور میفهمن که این خواسته ها مطرحه، مثل مسئله آزاد کردن زندانیان سیاسی و رهبران که به نظر من طبیعی هست که این کار یک کار زمانبری باشه و تدریجی باشه، ولی به هر حال در دراز مدت به نظر من این مسئله حل خواهد شد، هم به دلیل مطالبات اجتماعی که وجود داره، هم به این دلیل که به نظر من رهبری جمهوری اسلامی هم مایل هست به نوعی این مسئله رو از فهرست در واقع اون چیزی که دشمنی میان معترضان و در واقع جنبش سبز و رهبر جمهوری اسلامی رو افزایش داده رو از لیست این کینه ها خارج بکنه. بنابراین من به این مسئله به این دلایل امیدوارم، اگرچه فکر میکنم زمان و مراحل خاص خودش رو ببره. بنابراین غیر از اون مسئله حمایت اجتماعی به دو دلیل دیگه من به آقای مسیر دولت آقای روحانی امیدوارم. یکیش برمیگرده به موقعیت خود آقای روحانی. آقای روحانی بر سر کار اومدنش به نظر من نشانه موج چهارم وارد شدن بخشی از نخبگان وزارت اطلاعات و نخبگان امنیتی ایران به درون دستگاه چانه‌زنی سیاسیه. نمیخوام این رو الان جزئیات شو توضیح بدم که چه اتفاق افتاد. به عنوان نمونه مثلا در بعد از دوم خرداد وقتی اصلاح طلبان بر سر کار بودن، نادیده نگیریم که بخشی از اصلاح طلبانی که بر سر کار بودن بخشی از کسانی بودند که در درون نیروهای امنیتی همین سیستم حضور داشتن، ولی به دلیل موقعیتشون به خوبی از مسائل کشور آگاه بودن و میدونستن که با سرکوب محض نمیشه حل کرد. آقای روحانی هم جزء همین نوع از آگاهان امنیتی کشور ایرانه که الان متوجهه که این بحرانایی رو که در کشور هست فقط با سرکوب و بستن فضا و اون برنامه‌ای که آقای جلیلی میگفت نمیشه حل کرد، و به نظر من ادله کافی و امکانات کافی از نظر اطلاعاتی و از نظر به اصطلاح زبان بحث در جمهوری اسلامی رو برای گفتگو با رهبر جمهوری اسلامی داره. بنابراین به نظر من امکانات گفتگوی بسیار خوبی داره آقای روحانی. دلیل سومم هم این هست که همونطور که قبلا اشاره کردم، خود رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای هم به نظر من به نتیجه رسیده که اون سیاستی که داشت پیش می برد رو هزینه بسیاری براش خواهد داشت، و اون هم بعدش نمیاد که بعضی از مسائل رو حتی توپ رو بندازه تو زمین آقای روحانی و اعتدالگرایان و اصلاح طلبان که اونها مجبور بشن حل بکنن، از مسائل خارجی بگیریم تا مسائل اقتصادی و بعضی مسائل فرهنگی. امیدوارم
آقای رمضان‌پور، اتفاقا در مورد این نکته آخری که اشاره کردید میخواستم در جمع‌بندی برنامه ازتون سوال بکنم. یک شنونده دیگر رو که مدت زیادی پشت خط هست بگیریم و جمع‌بندی برنامه رو در مورد همین مسئله‌ای که آیا نظام عقب نشینی کرده یا تعقل به خرج داده یا هر چیز دیگه ازتون بشنویم. امیر از پاریس رو هم سری بگیریم. امیر عزیز به شما سلام میکنم، واقعا چند ثانیه بیشتر وقت نداریم که نظر شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم. به نظر من سیاست آقای روحانی سیاست مثبتی باید باشه، باید امیدوار باشیم. بخشی از تاریخ کشور ماست که نمیتونیم فراموش کنیم، بالاخره هست، ما نمیتونیم بگیم که این بخش تاریخ ما نیست. باید امیدوار باشیم. طبق سخنانی که تو سوالایی که با خبرنگارا جواب داد، همینطور با سیاست با دنیا رفتار کنه و حرفای عجولانه یا بدون تفکر نزنه که برای کشور بهای سنگینی نیاز باشه پرداخت کنیم. خیلی ممنونم.
ممنونم از شما امیر عزیز، متشکرم، و حالا امیدوارم در برنامه‌های آینده باز هم میزبان شما باشیم و وقت بیشتری برای اینکه نظر شما رو بشنویم. آقای رمضان پور، در پایان می‌خواستم همین مسئله‌ای که بهش اشاره‌ای هم کردید خودتون، این آیا واقعا علی از نروژ هم گفته بود، آیا واقعا نظام عقب نشینی کرده، حالا اگر عقب نشینی هم کرده باشه برای تحول خواهان، آیا این الزاما یه چیز منفی هستش یا میتونه مثبت هم باشه؟ یه سیالوش یک دقیقه وقت داریم.
به نظر من نظام قطعا عقب نشینی کرده، اما این عقب نشینی یک عقب نشینی استراتژیک نیست، یک عقب نشینی تاکتیکیه، برای اینکه متوجه شده که استراتژی که داشت پیش می برد مشکل داره و الان وقت بازسازی این استراتژی از نظر نظام. بنابراین اگر در گفتگو و در تعامل با این دولت بتونه استراتژی خودش رو به شکلی بازسازی بکنه که به یه ثبات معقول تری برسه، به نظر من این به بست عقلانیت در درون حاکمیت هم کمک میکنه و فقط مسئله مهمتر از عقب نشینی خواهد شد و در واقع نوعی بازسازی عقلانی سیاست‌های اصلی حاکم بر جمهوری اسلامی خواهد بود که میتونه نوید بخش یک 4 سال باشه که حداقل بسیاری از شرایط زندگی در ایران بهتر بشه، اگرچه اون چارچوب‌های اساسی که ما بهش میگیم جمهوری اسلامی به نظر من چندان تغییر نخواهد کرد.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز، متشکرم که امروز ما رو همراهی کردید در این برنامه. به ثانیه‌های پایانی برنامه ساعت ششم رسیدیم. متشکرم از میهمان برنامه، ممنونم از شمایی که تماس گرفتید با ما و همینجا عذرخواهی می‌کنم اگر که وقت نکردیم بیاریم شما رو روی خط زنده و مستقیم صحبت بکنید. میتونید در مورد موضوع برنامه تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا با 00420221122112. اگر که میخواید نظرتون در بخش‌های مختلف خبری ما پخش بشه، نظرتون رو اونجا روی پیامگیر ما ضبط بکنید. همراه شما هستیم 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه. من نیوشا بغراتی میزبان این برنامه، براتون عصری خوش آرزو میکنم. از آزاده توکلی، میرویس و جان خاکزاد که در ارائه این برنامه در اتاق فرما من رو یاری دادن تشکر میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه. مجله شامگاهی ما شروع میشه، میتونید مجله شامگاهی ما رو بشنوید و به صفحه ما هم در دنیای مجازی در اینترنت سری بزنید، اونجا مطالب خواندنی درباره انتخاب آقای روحانی به سمت ریاست جمهوری آینده ایران خواهید دید. از من عصر خوش.